بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه آیات رو پی میگیریم از سوره مبارک انسان تا آیه 13 رفتیم. آیه 14 هم ادامه نعمت هایی هست که توی اون بهشت قرار عباد الله بهش برسن. میفرماد که ودانیتن علیهم ظلالها، در ادامه اون که فرمود لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، اینجوری ادامه میده خدا که نزدیک هست بر اونها سایه هاش و ذللت قطوفها تذلیلا، درختانی که اون سایه ها رو به وجود میارن دور از دسترس نیستن و ذلیل شده هستن اون درخت ها، یعنی رام اینها هستن. الان ما میخوایم از یه درختی تو دنیا استفاده بکنیم، درخت رام ما نیست، به درمون در میاد. بعضی موقع این میوه های بالای درخت میمونه تا اینکه بریزه رو زمین و خواسته خراب بشه، یا نمیتونیم، رام نیست، یعنی به راحتی نمیتونیم استفاده کنیم. یا مثلا میوه های مثل تمشک خار داره، سختی داره رسیدن بهش. این جمله کنایه از این هست که هیچ نوع سختی دیگه وجود نداره برای رسیدن به نعمتهای بهشتی توی اون جنت. حتی سایش هم چیه؟ در دسترسه. یعنی الان شما میخوای توی آفتاب سایه پیدا بکنی، پدرت در میاد، ولی سایه هاش هم در، یعنی همه چی دیگه، تمام نعمتهایی که خدا اونجا قرار داده رام و در دسترس هست، یعنی بدون هیچ گونه سختی و زحمت به دست میاد.
خدا به خاطر تو قرار داده.
و یطاف علیهم به آنیتن، و طواف داده می شود بر آنها به آنیه، یعنی ظرفها دور ایشون طواف داده میشه. اون ظرف ها از چه جنسی هستن؟ فضه. فضه کی بود؟ فضه خادمت و زهرا که همراه این اهل بیت المسلم بود. خدا اینجا اسم فضه رو میاره که یه اشاره هم داشته باشه به این که فضه هم بود. خیلی جالبه. به آنیه ظرف، به آنیت من فضه، ظرف هایی از جنس نقره طواف داده می شوند دور اینها، یعنی دورشون. آره. و اکواب کانت قواری را، کوب ها و تنگ هایی که بلورین هست. حالا بلورش از چی درست شده؟ توی دنیا بلور میخوان درست بکنن، از چی درست میکنن؟ از سنگ درست میکنن، از شن و ماسه و سنگ درست میشه. بلور اون دنیا از چیه؟ قواری رمن فزتن، از نقره است. بلوری که از نقره درست شده، چه بلوریه دیگه. قدروها تقدیرا، اینا کاملا اندازه گیری شده و تقدیر شده است. یعنی اون نهایت کیفیت و زیبایی که وجود داره توی این ظرف ها رو خدا میخواد توی این قدروها تقدیرا نشون بده، که شما اصلا نمیفهمید ما چی داریم میگیم، اصلا حسابی تقدیر شده. الان شما چقدر باید زحمت بکشید یه ظرف خوب پیدا بکنید که با کیفیت باشه، زود نشکنه، لپر نشه، بلور دیگه، بلور، که به راحتی قابل استفاده باشه. چقدر سخته توی دنیا، اصلا شاید گیر نیاد، ولی اونجا میگه قدروها تقدیرا، یعنی در نهایت زیبایی و کیفیت و اون چیزی که باید درست بشه اونها درست شدن. و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا، میگه نوشانده میشن در آن، آن به چی برمیگرده؟ بهشت. در ظرف، در ظرف باش، چون تو ارجاع ضمیر ما باید به نزدیکترین اسم مراجعه کنیم. در ظرف که مزاجش چی هست؟ زنجبیله، آمیزه از زنجبیل داره. زنجبیل چیه مزاجش؟ گرمه. اونجا کافور چی بود؟ سرد بود. کافور برای عباد الله، برای ابرار قاطی میشد، اینجا زنجبیل برای کیا داره قاطی میشه؟ عباد الله. چرا برای اینا گرم میریزن برای اونا سرد؟ دلیل داره. اگه خدا بیاد به عباد الله بگه که من همه نعمتهای بهش رو برای شما آفریدم، هیچ اهمیتی براشون نداره. چرا؟ چون فقط خدا رو میخوان. انما نطعمکم لوجه الله، چون فقط خود خدا رو میخوان اصلا براشون اهمیت نداره. همه اینا که ما میخونیم دهنمون آب میفته، هیچ کدوم حتی یه ذرهش ته دل اینها رو شاد نمیکنه، چون فقط خدا رو میخوان. کسی که عاشق یه معشوقی هست جز معشوق چیزی نمیبینه، جز معشوق اصلا با چیزی لذت نمیبره. به خاطر همین، چون اینا مستغرق در لذت وصل الهی هستن، لازم هست که یه زنجبیلی به اینها داده بشه تا بتونن یه توجهی هم به لذتهای بهشتی پیدا بکنن، به نعمتهای بهشتی پیدا بکنن، وگرنه خود به خود این اتفاق نمیفته. بله، گرمشون میکنه خدا که بخوان یه بالاخره میلی پیدا بکنن برای اینکه از این نعمت ها هم استفاده بکنن. این نظر آقای صبوی است، من شاگرد ایشون هستم، نظر ایشون رو بیان میکنم سر کلاس. حالا چرا اونا رو کافور قاطی میکنن؟ چون اونا دنبال نعمت های بهشتی هن، از خدا غافل میشن. باید یکم اونا رو سرد بکنن که یه توجهی هم به خدا پیدا بکنن. حالا اینا لطافت های آیات قرآن هست، ما هم چیزی نمیدونیم در باطن این آیات چی هست، انشالله مفسرش باید بیاد بگه. ولی اینا یه چیزای ظاهری هست که میشه دریافت کرد، چون اسم مزاج هم اومده، الان هم که اخیرا خیلی مد شده. اونا مال کیاس، اونا مال ابراره، اینا مال عباد اللهه. وقتی تعدیل هست که دوتاشو برای یه نفر قاطی کنن، چون گروه متفاوته، نمیتونیم بگیم که بله میخواد متعادل کنه، ولی اینها رو در این جهت، اونها رو در اون جهت، که از همه لذت‌های بهشتی هر دو گروه بتونن استفاده بکنن. حالا این نظر استاد من هست، شما میتونید بپذیرید، میتونید خودتون مراجعه به تفاسیر داشته باشید. حالا اون زنجبیل چی هست؟ عیناً فیها تسمى سلسبیلا، یه چشمه ای هست توی اون بهش اسمش سلسبیله، که ازش چی میجوشه؟ زنجبیل میجوشه. و یطوف علیهم ولدان و مخلدون. ببینید، میشه این استفاده ها رو هم کرد از این آیات که گویا تلویحا خدا میخواد بگه که زنجبیل این خاصیت ها رو هم داره، یعنی شما هم میتونید ازش استفاده کنید در این جهت. ببینید اینجا الان رسیدیم به اینجا که فرمود یه چشمه ای هست که اون اسمش چیه؟ تسمى سلسبیلا، اون زنجبیل اونجا میجوشه. اینا مخصوص عباد اللهه، یعنی ابرار مادامی که عباد الله قاطی شرابشون چیزی نکنند، خودشون دسترسی ندارن به اینها. بهشت مقربین با بهشت ابرار متفاوته، شما تو سوره واقعه هم کاملا این رو اونجا به وضوح میبینید، و نعمتهایی که دارن متفاوت هست. و یطوف علیهم ولدان و مخلدون. ببینید این وصف ها رو خدا هیچ وقت برای ابرار جایی تو قرآن نیاورده، اینا مخصوص کیاس؟ عباد الله، یعنی کسی که مقربه، که تو سوره واقعه فرموده چه صفتی داشتن که اولئک المقربون، السابقون السابقون اولئک المقربون، اینا سبقت داشتن. اینه که ماها نهایتاً خیلی آدم باشیم انفاق میکنیم، نه ایثار، اون اهل ایثاره. سبقت به این میگن، یعنی تو مسابقه اجازه نمیده کسی پیروز بشه، اولین نفر رفته برای فدا شدن و برای فدا کردن. اینه که اونجا فرمان رواست، اینه که اونجا جوشاننده یه چشمه هاست، و بقیه هم اگر نعمتی دارن، لذتی دارن، بهشتی دارن، به واسطه اینها بهشون میرسه. متوجه شدین؟ ارتباط طولی برقراره، ارتباط ولایی برقراره. ولایت الله تجلیش در ظهورش در کیه؟ در امام. که من اگر به ولایت اون امام نرسم، به هیچ عنوان به ولایت الله نرسیدم که بخوام اصلا وارد بهشت بشم. تمام نظامی که خدا آفریده دنیا و آخرت بر پایه ولایت اللهه، که من باید بر پایه همون ولایت زندگی بکنم که دریافت نعمت ها هم بر پایه همون ولایت است. یعنی واسطه فیض کیان؟ عباد الله هم. حالا اینجا و یطوف علیهم ولدان و مخلدون، اون یطاف و علیهم رو کیا انجام میدن؟ اونجا فرمود ظرف ها طواف داده میشه، حالا کیا این طواف رو انجام میدن؟ ولدان و مخلدون. ولدان نوجوانان جاودانه بهشتی هستن، یعنی پیر نمیشن، همیشه در همین حال شادابی و جوانی و زیبایی هستن. اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وقتی تو میبینی اونها رو، اون ولدان و مخلدون رو، فکر میکنی مروارید منتشر شده هستن، یعنی انقدر زیبان. و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، و هنگامی که ببینی، یعنی هرچی چشم باز کنی ثم آنجا نگاه بکنی، چی میبینی؟ نعیم. نعیم دیگه نهایت نعمت هاست، پر نعمت. همه مدل نعمت، نعمت های فراوان و ملک بسیار بزرگ. خود همین که اینجا ملکن کبیر آورد، باز اثبات کننده چی هست؟ سروری و آقایی این عباد الله هست. آره، که اینا چی هست؟ اینا اونجا آقای بقیه هستن. عالیهم ثیاب و سندس خضر و استبرق، لباسشون چی هست؟ عالیهم یعنی روی بدنشون چی هست؟ حریر نازک سبز، یعنی یه لایه حریر نازک سبز، بعد روش استبرق. استبرق حریر یه مقدار ضخیم تره. و حلو اساور من فضه، دوباره فضه، این چند بار اسم فضه رو آوردم. و زینت داده شدن با دستبندهای از نقره. جالبه، تو فرهنگ قرآن نقره بالاتر از طلاست. جالبه ها، اینم یه نکته ایه، اینم یه نکته ایه، باید بالاخره بهش توجه داشته باشین. شاید، شاید. البته حضرت زهرا سلام الله علیها هم جزءشون هستن. و یه دلیلی که اینو خیلی خوب گوش بدید، ببینید شما تو سوره واقعه و سوره رحمان الرحمن که جدا کرده صفحه مقربین و ابرار رو نگاه بکنی، چون تو همه سوره ها جدا نشده، تو بیشتر سوره ها دو گروه ما آدم داریم، یکی خوب یکی بد، اما توی بعضی از سوره ها اون صفحه اصحاب یمین دوباره دو قسمت شده، یعنی یه عده مقربن یه عده مقرب نیستن، یعنی دیگه معمولی پایین، دیگه درجات داره دیگه، هی میاد پایین. توی اون سوره ها شما یکی از نعمت هایی که میبینید حورون این هست، که توی این سوره خبری از اون نیست. تو تفاسیر فرمودن به احترام حضرت زهرا سلام الله علیها که جزء عباد الله بودن تو این داستان و شأن نزولش حضرت زهرا هستن که هستن جزء این افراد، به احترام ایشون خدا اینجا حرفی از حورون این نمیزنه. چرا؟ چون خود حضرت زهرا سلام الله علیها سرور همه زنان بهشتی هستن، چه برسه به حورون این که خود یک زن صالحه، زنی که جزء ابرار باشه، خب خود اون زن صالحه روایت داره از تمام حورون اینها زیباتره. متوجه شدین؟ خب پس اصلا دیگه وقتی حضرت زهرا هست، اصلا دیگه جایی نیست برای اینکه بخواد حورون این بیان بشه، نه اینکه نباشه، هست، ولی لازم نیست دیگه بیان بشه. و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا عالیهم ثیاب و سندس خضر و استبرق و حلوا اساور من فضه و سقاهم، بگید ربهم، خدایش التماس کردن نمیخواد اینو. دیگه مخلوط با چیزی نیست اون شرابی که خدا بهشون مینوشن، شرابن طهور.
انسان ها میتونن به اون مقام برسن؟
بله. یه بار حضرت داوود علیه السلام به خدا گفتش که خدا من میخوام همنشین خودم رو ببینم تو بهشت کی هست. خب ایشون یکی از پیامبران شاخص هستن حضرت داوود علیه السلام و توی قرآن خیلی داستانهای ایشون اومده. خدا گفتش که برو بیرون دروازه شهر، اولین نفری که دیدی اون همنشین توه. رفتید یک پیرمرد خار فروشه، گفت من تعجب کرد، گفت این چه خصوصیتی داره که همنشین من پیامبر خدا قراره بشه توی بهشت. بهش گفت میتونم باهات همراه بشم چند ساعت؟ گفت بله بفرمایید. این خارهایی که جمع کرده بود از رو دوشش بود داشت می آورد از بیابون، برد فروخت، باش گندم خرید، آسیاب کرد، نون پخت، یه نون برای خودش گذاشت، یه نون برای حضرت داوود. بعد حضرت داوود نیا کرد این لقمه که برمی‌داره میخواد بخوره، میگه خدایا این خاری که در اومده بود و تو در آورده بودی، این انرژی که به من دادی من تونستم برم اون خار رو بچینم، تو به من داده بودی. اون شخصی که سر راه من قرار دادی که خرید خارها رو، اونو تو قرار دادی. اون گندمی که رویانده بودی، تو رویانده بودی که من تونستم باز با پول خارا برم بخرم. این نونی که اون آتشی که من تونستم باش اینو آرد کنم، خمیر کنم، نون بپزم، تو درست کرده بودی. خدایا شکرت به این همه نعمت. ببین خار فروش. بعد این شخص هم درجه ولی خداست توی بهشت، در صورتی که ممکنه هیچ کس او رو نشناسه، هیچ درجه و اعتبار دنیایی نداشته باشه. شما فکر میکنید اون افرادی که عاشق امام هستن، یار خاص امام هستن، طاقت دوری امام دارن که بخواد اون دنیا بهشتشون جدا باشه؟ اصلا به خدا میگن خدایا ما هیچی نمیخوان، ما هیچی نمیخوان، فقط لیاقت بده به ما که همراه امام باشیم. هیچی نمیخوان. این یه امر واقعیه، طلبی جز این همراهی. چرا؟ چون وصل امام وصل خداست، تقرب به امام تقرب به خداست. اللهم انی اتقرب الیک. این زیاد عاشورایی که میخونیم باید اثر کرده باشه دیگه تو فهم ما. اینا رو گفتم که وقتی این آیات رو میخونیم بعید ندونیم و دور نبینیم خودمون رو، چون خیلی از افراد به کم راضی هستن. میگن ما کجا، عباد الله کجا، و جدا میکنن به راحتی صف خودشون رو از عباد اللهی که اگر ما با اونها نباشیم واقعا چی داریم؟ اون بهشت چه ارزشی داره که من بخواد طبق بعضی از روایت 3000 سال بعضی از بهشتی ها تو صف دیدار فقط حضرت زهرا سلام الله علیها میمونن؟ من اون بهشت رو میخوام چیکار کنم؟ یعنی واقعا هدف نزول این آیات این هست که من صرفا راضی بشم به این که حالا بد نیست، خدا یه نعمتهایی هم داده ما شکر بکنیم، یه راهی هم هست، حالا ببینیم میتونیم بریم یا نمیتونیم بریم. اینه هدف از خلقت من. و سقاهم ربهم شرابا طهورا، بی واسطه، بدون هیچ آمیزه‌ای. خدا میدونه حقیقت اون شراب طهور چی هست. ان هذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا. این قطعا این برای شما جزاست، این می باشد جزای شما. و کان سعیکم مشکورا، سعی شما مشکوره، سعیتون. بعضی ها شاید بگن که این همه پیامبر خدا زحمت کشید، تهش چی شد؟ تهش سقیفه درست کردن. از اول تا آخر قرآن رو شما بخونید، به قدری آیات قرآن رو خدا آمیخته با ولایت برای ما فرستاده. یه ذره آدم عقل داشته باشه این آیات رو با ترجمه هم بخونه میفهمه که تنها راه چیه؟ ولایت. چی میشه که 6236 تا آیه اومده منو به امام وصف کنه؟ چند نفر وصف شدن با این قرآن؟ چند نفر فهمیدن این قرآن؟ در ظاهر ممکنه بعضی ها بگن همش هدر رفت زحمت های رسول خدا، حضرت علی هدر رفت، امام حسین هدر رفت، امام حسن مجتبی، تمام اهل بیتی که ما داریم مگه تونستن حکومت کنن؟ 4.5 سال حضرت علی علیه السلام حاکم بودن، اونم چه حکومتی؟ همش به جنگ و همش به هزار مصیبت. ظاهرش اینه که به نتیجه نرسیده، اینه که خدا میفرماد من به سعی شما این جزا رو در نظر گرفتم، هرچند اصل دین خدا قراره یه روز ظهور بکنه. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره الکافرون. بذار نخوان، بذار نقشه بکشن سیر دلشون، بالاخره یه روزی میرسه که به نتیجه هم خواهد رسید. منتها این آیات دلگرم میکنه آدم که من هر چقدر تلاش کردم که این قرآن رو به مردم برسونم، گوش شنوا پیدا نکردم. خدا میگه اشکال نداره، من به سعی تو پاداش میدم. دیگه ماها بالاتر از حضرت علی که نیستیم، هستیم؟ اصلا قابل مقایسه ایم؟ ما با امام زمانمون قابل مقایسه ایم تو میزان زجر کشیدن برای دین خدا؟ ما اصلا چیکار کردیم برای دین خدا که حالا طلبکار خدا و پیغمبر باشیم؟ تنها وظیفه‌ای که داریم اینه که انتخاب کنیم خط شکر رو که خدا برای ما الگو داد براش، و پارکاب این عباد الله بشیم که اون دنیا هم همنشینشون باشیم. کسی که این دنیا همنشین عباد الله بشه، اون دنیا هم همنشین عباد اللهه، بهشتش جدا نیست. چون خدا فرموده فهو و فی عیشت راضیه، من راضی میکنم او رو. وقتی کسی جز به خدا راضی نیست، جز به خدا هم راضی نخواهد شد، پس بهشتش با بهشت عباد الله یکی میشه. دور نبینیم، بعید ندونیم، محال ندونیم، خودمون رو محروم نکنیم. حداقل کاری که میتونیم بکنیم التماسیه که باید بکنیم، که اگه اون التماس خالصانه باشه، خدا وعده داده ادعونی استجب لکن. گفتم دوتا کلمه تو ذهنتون داشته باشید باش کار دارین. اونجا که طعام دادن به مسکین و یتیم و اسیر، گفتن چی؟ انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم ان هذا کان لکم و کان سعیکم مشکورا. وقتی من از بنده خدا جزا و شکر نخوام، تجلیش میشه چی؟ جزامو کی میده؟ خدا. چقدر حیف که انفاق بکنیم بعد از مردم توقع جزا و شکر داشته باشیم. هدر رفته است دیگه. دیگه اونی که تو از بشر گرفتی که دیگه خدا پاداش نمیده، گرفتی دیگه حق تو. حتی در حد تشکر کردن آدم بخواد. اینهایی که با همسرانشون همچین معامله میکنن، یعنی وقتی انفاقی انجام میشه طلب داره، من این کارو کردم، اون باید این کارو بکنه. چقدر من صبر بکنم؟ چقدر من گذشت بکنم؟ اونم باید گذشت بکنه. من این دفعه معذرت خواهی کردم، اون حالا باید این دفعه معذرت خواهی بکنه. اگه اینا انفاقه، انفاق رو خدا جز به اخلاص نمیپذیره. میگه لا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذا، صدقه های خودتون رو با منت و اذیت نابود نکنید، باطل نکنید. نیاز داریم یه روزی به اینها. مهریه‌مو نداد، فلان کرد، بهمان کرد. بابا تا وقتی مهریه‌تو نداده همش انفاق داره نوشته میشه برات. اما وقتی تو به زور طلب تو میگی، درسته باید بده، حقه ها، شکی توش نیست، باید بده، حقه، گرفتنش هم گناه نیست. اما حواستو جمع کن، وقتی جزا رو گرفتی دیگه انفاق نیست، وظیفته. اون وقت اگه کم بذاری چوب میخوری. تو انفاق خدا چوب نمیزنه، خب من در حد توان دارم انفاق میکنم خودمو، اما وقتی طلب کار شدی خدا واگذارت میکنه به اون شریکی که براش قرار دادی، میگه خب برو طلبتو بگیر ازش، که تو طلبکار اون بودی. انما نطعمکم لوجه الله، من الان این غذایی که پختم زور گذاشتم جلوی شما، نطعمکم لوجه الله. یه ذره طلب ته دلم باشه بیخاصیت میشه، که اومدن خوردن پشتن رفتن تشکر نکردن. یا روز مادر اومد رفت، روز زن اومد رفت، انگار نه انگار ما اینم با این همه تو این زندگی زحمت کشیدیم. اینا دیگه عوام‌الناسیه دیگه، یعنی اینجور افراد هنوز راه به درجات بالا پیدا نکردن. کسانی که اینها هنوز توی ذهنشونه و هنوز دنبال گرفتن اینجور چیزا هستن، یا میپرسه نمیدونم تو چی گرفتی من چی گرفتم فلان، اونا که دیگه خیلی افتضاح اوضاعش. پس اگر ما با خدا معامله بکنیم، خدا خوب معامله گریه. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه. میگه که خدا میگه که بیاید با من وارد معامله بشید. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون بالله و تجاهدون فی سبیله به اموالکم و انفسکم. بیاید وارد معامله بشید، ضرر نمی کنید، خوب خداییه، خوب خدایی. این سیاق اومد معرفی کرد، الگو داد. برای چی؟ برای هدایت به خط شکر. من با سیاق اول فهمیدم که باید تو خط شکر فقط قدم بردارم، یعنی اون انا هدیناه السبیل رو در قبالش چیکار کنم؟ شکر کنم، یعنی بیام قدم بردارم در راه. حالا راه خدا رو چجوری قدم بردارم؟ چجوری اسم من جزوه افرادی که شکر کردن این راه رو نوشته میشه؟ میگه ببین اینا رفتن، تو شبیه اینا شو. اینا رفتن رسیدن، جزا و شکر رو، جزا و شکر خدا رو گرفتن. تو هم اگه میخوای برسی، بیا جرعه نوش چشمه عباد الله شو. معرفی الگو برای هدایت به خط شکر. ابرار باشید و همانند عباد الله آخرت رو جدی بگیرید و با نهایت خلوص از حب دنیا. ببین اون علا حبهی تقابلش حب دنیا رو نشون میده که اینا ندارن. به منظور جلب رضای خدا بگذرید، یعنی از حبی که داشتن گذشتن. خب اون حب چیه؟ حب دنیاست، منفعت دنیاست. گذشتن به خاطر چی؟ لوجه الله. و خدا هم بهشون داد و سقاهم ربهم شرابن طهورا. نهایت قربه، نهایت قربه که خدا بی واسطه کسی رو سیراب کنه. حالا حقیقتش چی هست دیگه؟ اللهم ارزقنا. سیاق سوم آیه 23 تا 28 هست. در مقابل خط شکر ما چی داشتیم؟ اون قانونی که خدا داد چی بود؟ انا هدیناه السبیل دو راه داشت. اون انتخابایی که ما داشتیم، گزینه هایی که داشتیم چی بود؟ اما شاکرا و اما کفورا. خب خط شکر رو خدا توی سیاق دوم ترسیم کرد. حالا این خط کف نقشی که داره توی این جریان چی هست؟ مانعیت ایجاد میکنه، یعنی هم خودش نمیره راه رو، هم اجازه نمیده اونایی که میخوان شکر بکنن برن. کاش که به خودش فقط راضی بود، کاش به کفر خودش راضی بود، اما متاسفانه این نیست. تمام همتش رو میذاره خط کفر، برای اینکه اون افرادی که خط شکر رو انتخاب کردن نتونن ادامه بدن. پس اینجا این نقشی که داره تو سیاق سوم سوره، نقش مانعیت خط کفر رو خدا میخواد درمان بکنه، یعنی فضای سخنش مانعیت خط کفر، درمانش میشه چی؟ میشه سیاق سوم. چجور خدا شروع میکنه این سیاق رو؟ میفرماد که انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا. خطاب رو میبره رو شخص پیامبر صلوات الله علیه و آله. میفرماد که انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، ما قرآن رو قطعا ما نازل کردیم بر تو، قرآن رو تنزیلا. دوباره مفعول مطلق تأکیدی میاره اینجا که یعنی بدون کم و کاست و تمام و کمال به تو نازل کردیم. یعنی چی؟ یعنی اون انا هدیناه السبیل با چی اتفاق افتاده؟ با نزول قرآن به پیامبر خدا که خودش جزء اون عباد الله هست که الگوی خط شکره. حالا ما میدونیم که تو با کیا طرفی؟ با خط کف، چون همه انسان ها حسن استفاده از اختیار رو که ندارن، سوء استفاده از اختیار میکنن، میرن تو خط کف و اینها با کفرشون مانع چی میشن؟ اون خط شکر میشن. تو پیامبر خدا که وظیفه هدایت رو داری، یعنی انا هدیناه السبیل، باز با کی داره اتفاق میفته؟ با پیامبری که قرآن بهش داده شده. اون هدایتی که من باید به واسطه تو انجام بدم چی نیاز داره تحقق پیدا بکنه؟ فصبر لحکم ربک. ببین اونجا چی فرمود؟ جزاهم به ما صبرو. یعنی خط شکر، عباد الله در خط شکر شدن صبر میخواد، به بار نشستن هدایت خدا توسط توی پیامبر صبر میخواد که اون هدیناه السبیل تمام و کمال اتفاق بیفته که بشه اتمام حجت. اگه تمام و کمال اتفاق نیفته اتمام حجت نیست. پس صبر کن به خاطر حکم پروردگارت. توی سوره قلم اونجا خدا فرموده که فصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، مثل صاحب ماهی نشو، صبر کن، بذار به بار بشینه. یعنی ما اون برخوردی که داریم با خط کف این نیستش که اختیار رو ازشون سلب بکنیم و نابودشون بکنیم. چرا؟ چون ابتلاء بشره، نبتلیه، قرار رشد پیدا بکنه بشر توی این مسیر. پس به خاطر ما برنمیداریم یه هایی نابودشون بکنیم. حالا شما در قبال اینها باید چیکار کنید؟ اولا فصبر لحکم ربک، اون صبر رو چجوری باید بهش عمل بکنی؟ ولا تطع منهم آثما او کفورا، و اطاعت نکن از اونها. از اونها یعنی کیا؟ اون کافرا، خط کفر. کیاشون رو؟ آثم، آثم از اسم معنی گناه، آثم اسم فاعل از گناه هست. یعنی چی گناهکار؟ گناهکار یا ناسپاسشون رو. گناهکار یا ناسپاسشون رو، نه اینکه گناه با کفر جدا باشه، نه، میخواد یه اشاره‌ای داشته باشه به اینکه اینها اراده کفر و گناه دارن برای اینکه توی خط کفر باشن، و وظیفه تو در برابر این مخالفان، چراشون شد خلاف دیگه، یعنی همه باید تو خط شکر باشن با توجه به اینکه همه ابزار رو خدا داده بود برای اینکه ما بتونیم شکر اون راه رو به جا بیاریم، حالا اینا نخواستن، چیه؟ میشن جریان مخالف. تو در برابر اونها وظیفه داری که چیکار کنی؟ اطاعت نکنی. اطاعت نکن توی آیات قرآن زیاد تکرار شده برای پیامبر، اما متاسفانه بعضیا بد فهمیدن و بد گفتن. نه اینکه پیامبر خدا اطاعت کرده باشه یا حتی بخواد اطاعت بکنه این آیات نازل بشه، نه، اینجا منظور از اطاعت چیه؟ ذره میل پیدا کردن به جریان مخالفه. شاهدش کجاست؟ شاهدش همون سوره قلمه که خدا تو سیاق اول اونجا میفهمد فلا تطع المکذبین ودو لو تدهنو فیدهنو. اونا میخوان که تو نرم بشی کم تا اونا هم بیان کوتا بیان. یعنی چی؟ یعنی کاری که اینها انجام میدن این هست که انقدر فشار به تو وارد میکنن، تحریم میکنن تو رو، که تو کوتاه بیای یک کم تا بعد اونا بخوان امتیاز بدن. یعنی امتیاز میگیرن تا امتیاز بدن، به هیچ عنوان ابتدا به ساکن امتیاز نمیدن. اولین کاری که میکنن هجوم همه نوع فشار هست که تو رو بیان از اون موضعی که داری بکشن پایین، سر میز بنشونن تو رو. تو اطاعت نکن. و دولو تدهنو فیدهنو. چرا خدا اجازه نداره پیامبرش که حتی ذره ای نرم بشه در برابر جریان کفر؟ دلیلش رو تو سوره بقره فرموده که ولن ترزا انکل یهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. مطمئن باش هرگز، به این لن گفتیم هر جا اومد تو ترجمهش باید بیاریم، هرگز یعنی محال ممکنه اتفاق بیفته، هرگز راضی نمیشوند از تو یهود و نصارا تا این که تو رو یهودی و مسیحی کنن. یعنی تو فکر کردی یه ذره کوتاه اومدی حل شد، یه اسم مسخره هم روش گذاشتن، برد برد. دقت بکنید به این برد برد چقدر غلطه در نظام توحیدی خدا. برد برد یعنی چی؟ یعنی هم جبهه ایمان هم جبهه حق برد هم جبهه باطل برد. در صورتی که هیچ بردی در نظام توحیدی خدا برای جبهه باطل نه گفته شده، نه طراحی شده، نه اجازه داده شده، هیچ نوع بردی. یه بار آدم بشینه قرآن از اول تا آخر با ترجمه حتی بخونه میفهمه اینو هیچ کجا. ببینید با چه قطعیتی ولا توت من هم آثمن آ کفورا. اگه تو از اونا اطاعت بکنی چی میشی؟ آثم و کفور. بله سوره کافرون هم دقیقا همینو داریم. لکم دین و کم ولیدین. خدا برخورد مقتدرانه میکنه همیشه، نه منفعلانه. خدا همیشه فعاله نه منفعل. برد برد یعنی چی؟ تو اجازه نداری حتی یک ذره منفعت نصیب جبهه باطل بکنی از جانب خودت، کمک به جریان کفره. درسته؟ جریان کفر در پیشگاه خدا یک جریان مرده و چیه؟ یه جریانی هست که اصلا لیاقت نداره که ذره بهش توجه بشه. یه جریان مرده است در پیشگاه خدا. همش نظام اومانیسمی انسان محور که شیطان طراحی کرده، همش اینه که هر کس این کارو کرده چوب خورده، هر کی این کارو کرده ذلیل شده، چون از خط ولایت الله خارج شده. خط ولایت الله چیه؟ عزت عالمه. ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین. هر کی از این خط خارج بشه، خلاف قانون خدا قدمی برداره ذلیل میشه. سوره منافقون. حالا ما به تو گفتیم صبر کن، خیلی سخته، خدا وکیلی خیلی سخته صبر کردن در برابر این جریانی که تا دندان مسلح شب و روز گذاشته برای اینکه این خط شکر رو از بین ببره. نمیخوابه. یه مستند بود پخش میکردن از پشت صحنه یکی از فیلم‌های هالیوودی، یعنی که مستقیم مفاهیم شیطان پرستی رو داره القا میکنه به ذهن افراد. تلویزیون خودمون داشت پخش میکرد و پشت صحنه اینا رو بعد دیگه برید آگاهی پیدا کنید. ما یه دورش رو گذاشتیم، دو سه تا دوره سواد رسانه قرآن محور برگزار کردیم. حالا نمیدونم دیگه، حالا بشه نشه توکل به خود. فعلا متمرکز رو خود سوره هاییم. شما خود سوره ها هم که بفهمید میتونید تشخیص بدید که کجا شیطان پرستی و کجاش نیست. حالا اینو میخواستم بگم. ببینید پشت صحنه اون فیلم هالیوودی نشون میداد فیلم برداره یه لحظه قش کرد افتاد رو زمین، دو روز نخوابید بود پشت دوربین. اینجوری مایه دارن میذارن برای رسیدن به هدفشون. حالا خدا میگه تو صبر کن در برابر این جریان. یعنی چی؟ یعنی حق نرم شدن نداری. خیلی سخته، خیلی سخته. خب حالا سخته چجور باید آسان بشه؟ چون انما العسر یسرا، قرار نویسر و حول الیسرا سوره لیل. آره ما برات آسان میکنیم، تو بیا تو راه. ما برات علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک. پشت تو شکسته بود ما برداشتیم، خب این صبر چجور راحت میشه؟ خدا راهکار میده. و ذکر اسم ربک بکرتا و اصیلا، اسم پروردگارت رو یاد کن شب و روز. شب و روز یعنی همیشه. هر جایی تو قرآن شب و روز اومده یعنی چی؟ کنایه از استمرار داره. یعنی تنها راه صبور شدن، ظرفیت پیدا کردن، چون ظرف باید بزرگ بشه که سر نرو نشکنه دیگه. راه بزرگ شدن چیه؟ ذکر رب، یاد خداست. علا به ذکر الله چه اتفاقی میفته؟ تطمئن القلوب یا ایتها النفس المطمئنه. اگه انسان میخواد کامل بشه، کم نیاره هیچ وقت، راهش چیه؟ ذکر اسم رب. حالا و من اللیل فسجد له. کی؟ خصوصا کی؟ اول گفت همیشه، خصوصا و من اللیل فسجد له. شبا بلند شو برای خدا سجده کن و سبح لیلا طویلا، و تسبیح کن او را طولانی مدت در شب. سوره چی؟ مزمل. سوره مزمل. چقدر جالبه ببینید این آیات زیاد تکرار شده توی قرآن. درست شاخصش سوره مزمل هست. تسبیح، تسبیح خدا. تسبیح خدا یعنی چی؟ پاک و منزه دونستن خدا از هر گونه عیب و عجز و نیاز و هر گونه پلیدی. یعنی اگرم من به تو میگم صبر کن این راه رو ادامه بده، نه اینکه خودم نیاز داشته باشم، این نیاز به تسبیح داره. سجده چیه مفهومش؟ مفهوم داره اینا، خضوع در برابر خدا، اقرار به هیچ بودن، لم یکن شیئا مذکورا بودن در برابر خداست. سجده تا وقتی پیشانی خودت رو در پیشگاه خدا به خاک نمالی بزرگ نخواهی شد. حالا هی خانوما سوال میکنن چیکار کنیم صبرمون زیاد بشه، چیکار کنیم زود ناراحت نشیم، چیکار کنیم زود اشکمون در نیاد، چیکار کنیم زود دچار بحران نشیم. راهکار این همه خدا گفته توی قرآن. شبا بلند شو، یه کله میخوابی تا صبح چیزی گیرت نمیاد. از اون طرف و قرآن الفجر، بین طلوعین هم بیدار باش. و من اللیل فتهجد بهی نافلت لک عسا ایب عفک ربک مقاما محمودا. قرآن فجر رو انجام بده در کنار چی؟ نماز شبه. ظرف بزرگ میشه. اینا امور تکوینیه، امور تکوینی یعنی چی؟ یعنی قرارداد نیست صرفا، صرفا یه قرارداد اعتباری نیست، قرارداد هم اگه باشه حقیقیه، امر خداست، امر خدا کن فیکونه. وقتی خدای قانونی میذاره محقق همون لحظه. وقتی میگه که صبر کن، راهکار میده براش، میگه راهکارش چیه؟ یاد خدا، نماز شب، یاد خدای همیشگی، یعنی همیشه تو باید وصل خدا باشی تا کم نیاری. بچی نماز شب ظرف تو بزرگ میکنه. خب اینو من اگه انجام ندم چطور میخوام توقع داشته باشم ظرفم بزرگ بشه؟ نمیشه، نمیشه. هزار هزار دست و پا میزنه صبور بشه، نمیشه. هزار هزار مشاوره میره، نمیدونم فلان روانشناس، فلان چی، فلان چی، کسی رو نمیشناسید ما بریم پیشش؟ چرا؟ میشناسم یه نفر هست، اگه برید پیشش خوب خوب میشید، اونم فقط خداست. فقط خداست، خدا شاهده، فقط خداست. انها اولائه یحبون العاجله و یذرون وراءهم یوما ثقیلا. حالا خدا کد میده چی شد؟ اینا شدن خط کفر. قطعا اینها چی میخوان؟ یحبون العاجله، یادتونه گفتم دوتا دوباره اونجا شاخص داشت عباد الله، اونا تو ذهنتون باشه کار دارین. اونا چی بودن؟ اونا ترک حب دنیا علی حبهی عیسی. اینا دقیقا نقطه مخالفش ان هؤلاء يحبون العاجله. عاجله گفتیم، خدا الکی اسم دنیا رو عاجله نذاشته، زود گذره. عوض این که اون دنیای ابدی رو مد نظر قرار بده، ملاک عمل قرار بده، دنبال این عاجله زود گذره همش. اینو دوست داره. به خاطر همین و یذرون وراءهم یوم ثقیل، روز سنگین رو پشت خودش پرتاب کرده. به خاطر چی؟ به خاطر عاجله. در صورتی که نحنو خلقناهو، ما خلقشون کردیم. آیات سیاق یک، انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج، ما خلقشون کردیم. و شددنا اسرهم، این مفصلهایی که میبینی باهاش انقدر قدرتمندانه دارن مقابله میکنن با توی پیامبر خدا، اینا رو ما براشون شددنا قدرت بخشیدیم، محکم مفاصلشون، استخوانهاشون. این چون انسان برای اینکه بتونه قدرت داشته باشه باید استخوان و مفصل محکم داشته باشه. الان به محض اینکه میبینید یکی استخوان یا مفصلش مشکل پیدا میکنه، دیگه یه راه رفتن ساده هم براش مشکل میشه، چه برسه که بخواد بره تو جبهه باطل بر علیه حق قرار بگیره. خب پس اگه میبینی اینا قدرت، کنایه از قدرته. اگه میبینی قدرتمندانه در مقابل تو ایستادن، ما شددنا اسرهم، ما این مفصلاشون رو قوی کردیم. فکر نکن از خودشون چیزی دارن. و اذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا، اگه بخوای من به یک لحظه عوضشون میکنیم، به یک لحظه. یعنی اینا رو چیزی حساب نکنید. برای اینکه پیامبر خدا بتونه دستور فسبل حکم ربه که ولا با ولا توتل من هم آثمن او کفورا اتفاق میفته رو انجام بده، اولا خدا راهکار داد برای ایجاد ظرف روح که صبر ایجاد میکنه، برای شرح صدرش که بتونه صبر بکنه، و هم بینش داد نسبت ماهیت جریان کفر که اینا هیچی نیستن. اگرم میبینی چیز دارم، من خودم بهشون دادم، پس من مسلطه بر اینها، به یه لحظه بخوام عوضشون میکنم. پس چیزی نبینید جریان کفر رو. ببینید همین جمله رو خدا میآورد، باور کنید کفایت میکنه برای اینکه آدم بتونه دیگه نرم نشه در مقابل اینها، آدم بتونه دیگه منفعلانه برخورد نکنه، چون هیچی نیستن. چقدر زجرآور دیدن صحنه هایی که افرادی که اسمشون شیعه است، ادعاشون اینه که یه همچین قرآنی دارن، ادعاشون اینه پیرو همچین پیامبری هستن که الان اسمش چیه؟ امام مهدی عجل الله تعالی فرجه. یه صلوات بفرستیم. چی کار میکنن الان؟ ادامه جمله رو بذار بگم عزیزم. چقدر دردآوره که آدم ببینه اینها دارن دست و پا میزنن. یعنی چی؟ یعنی نه تنها میل پیدا نمیکنن، که دست و پا میزنن برای جلب توجه این جبهه کفر. چقدر ذلیلان است، چقدر سخت دیدن این صحنه. ما که هیچ ارتباطی با عوالم بالا و عرش خدا نداریم، واقعا قلبمون به درد میاد. چی میکشه اون امام زمانی که اینا شیعیانشن، اینا اسم شیعه روشن؟ پناه میبریم به خدا. هر کی میخواد جرعه نوش چشمه همچین شخصی باشه، باید چیکار کنه؟ باید تالی تل به این شخص باشه. یعنی چی؟ یعنی دقیقا پا بذاره جای پای او. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هیچ راه دیگه ای نداره، نه جلو بیفته از پیامبر خدا، نه عقب بیفته. سوره حشر، سوره حجرات لا تقدمو بین یدی الله و رسول، نه کاسه داغ‌تر از آش بشه که بگه ولی خدا نمیفهمه من میفهمم صلاح چی هست، نه اونطوری، نه همین که چی عقب بیفته. الان فرمان جهاد داده خدا، نه حالا صبر کنه شاید بشه با مذاکره و اینا مشکل رو حل میکنه، هی فرار داره میکنه از این که بخواد حکم خدا اجرا بشه. دقیقا نقطه خلاف دستوری که خدا داده. حالا تکلیف من با این آیات چی هست؟ من کار به هیچ کسی نباید داشته باشم، بخوام به کسی فکر بکنم، چون اکثریت افراد لا یؤمنون هستن. خدا بارها تو قرآن گفته قل لا یستوی الخبیث و طیب ولو اعجبک کثرت الخبیث، بگو خبیث و طیب هیچ وقت یکی نمیشن برای خدا، حتی اگر میزان خبیث ها تو رو به تعجب واداره. پس کثرتشون دلیل بر حقانیت نیست. اصلا فکر کنم من موندم فقط و امام زمانم، تکلیف من روشنه باز، انا هدیناه السبیل. من نمیتونم بگم چون همه رفتن من رفتم دنبالشون، همه اینجوری میکردن منم اینجوری کردم. بابا انا هدیناه السبیل، قرآن فرستادیم، عزیزترینمون، عزیزترین هامون رو فدا کردیم برای اینکه شما ایمان بیارید. حق نداری به که اینجوری کردن ما هم رفتیم دنبالشون. منم و این قرآن و امامم نسبتم چیه با اینها؟ اگه خط کفر برای من مانع ایجاد کرده، باز خدا راهکار داده، درست شو؟ نه این که کاسه چه کنم چه کنم به دست بگیرم هی بگم نمیشه و نمیتونم و فلان و بیان. الان عموم افراد اینطوری دارن برخورد میکنن با این آیه، میگه بابا یه ذره صبر کن، نمیتونم. بعد تازه خدا رو هم شاهد میگیره به نتوانستنش، میگه خدا میدونه که نمیتونم. یعنی اونو توجیه بی صبری خودش قرار میده. چقدر ما بیچاره ایم که با این آیات درمان نشیم. پناه میبریم به خدا که این آیات بیاد، خدا به ما برسونه آیات رو، باز درمان نشیم، خدای پناه میبریم. مثل یه دکتر حاذقی که خودش بیاد بگه ببین من میدونم تو چه مریضی داری، داروشم بلدم، بیا مجانی در اختیار ما قرار بده، التماسمونم بکنه، بگه تازه اگه این دارو رو بخوری پاداشم بهت میدیم، باز من نخورم. حماقت محض نیست؟ بیچارگی و بدبختی نیست؟ حال ما همینه، همه چی رو خدا در اختیار ما قرار داده، بدون ذره نیاز، بدون ذره نیاز. اگه من اون دارو رو نخورم به اون طبیب چیزی میشه؟ خودم میمیرم، خودم زجر میکشم. عاشقانه در اختیار ما درمان رو قرار داده، تمام لوازم ایمان آوردن رو به ما نشون داده، تمام لوازم مواجهه با موانع رو هم به ما یاد داده. حالا بسم الله، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما اینه که هیچ عذری از این انسان پذیرفته نیست در درگاه خدا. اینه که هر لحظه ورد زبان ما عوض این که فلان مشکلم چجوری حل میشه، فلان مشکلم چجوری حل میشه، استغفار باید باشه. همه اونها نبتلی، امتحان، راهکار داده خدا، باید صبر کنی، وگرنه جبهه کفر آروم نمیشینه که تو ایمان داشته باشی. صبر کن، کوتاه از حکم خدا نیا. چجوری صبر کنم؟ شبا بلند شو، یاد خدا همیشه تو دلت زنده باشه، بدون که اونها هم هیچی نیستن. هر چقدر شماتت شدی، هر چقدر توهین شد بهت، هر چقدر هر کی اومد گفت نمیدونم اموله فلانه، هیچی نمیفهمه، این چه وضعی و این حرفا، بدون اینا هیچی نیستن. هر چی دارن در ظاهر من بهشون دادم. اینقدر کاربردی سوره انسان هم در ابعاد کلان نظام اسلام داره راه برد میده، هم در ابعاد زندگی فردی تک تک انسان ها. تمام راهکارهای زندگیمون رو میتونیم از همین سوره دریافت بکنیم. پس اینجا تو این سیاق دفع مانعیت سردمداران خط کف هست از تداوم جریان هدایت با قرآن. ای رسول ما صبر کن و در برابر تلاش خواص کفر برای مانع شدن از تداوم جریان هدایت خدا استقامت ببرس. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا فابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. اگه میخواییم بچشیم مزه این مدل زندگی رو، راهکار مشخصه. میگه ایمان که آورده باید استقامت بورزی در راه ایمان. پیه سختی های ایثار علاه و بهی رو باید به تنت بمالی، الکی حاصل نمیشه. با امروز اینو میخوام، فردا اونو میخوام، نقشه بکشم هزار هزار برای به دست آوردن بیشتر این دنیا، این چیزها حاصل نمیشه. باید آماده برای فدا شدن و فدا کردن باشی. همه دارایی ها در طبق اخلاص، اون تجارته یادمون نره. جز اموال انفس ما چی داریم؟ جز مال و جان. همه دارایی هامون ایناست که کی بهمون داده؟ خدا داده، خودش داده. میگه بیا همونی که بهت دادم و در طبق اخلاص بگو خدای مال خودت، اون وقت من همه چی دیگه بدونم. الان این چیزایی که خدا گفت تو خط شد، واقعا چیزی بالاتر از اون ما میتونیم تصور کنیم که خدا بخواد بهمون بده؟ بالاتر از قرب خودش میتونیم چیزی رو تصور بکنیم؟ پس اگه انقدر سخت گرفته کار رو، امتحان رو، تهش میارزه به اون چیزی که قرار این انسان به دست بیاره. به خاطر همین تو سیاق آخر میفرماد ان نهادهی تذکره. همه این حرفایی که زدیم تو این سوره چی است؟ مایه تذکرتونه. یعنی این راه نجات، برید دنبال عمل کردنش. همینطوری منبر نرفتیم براتون. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، هر کی بخواد از این تذکره راهی به سوی پروردگارش پیدا میکنه. سبیلا، انا هدیناه و سبیل، سبیل رو ما هدایت کردیم، توضیح دادیم چه شکلی هست. حالا شما از این تذکره استفاده کنید برای رسیدن به خدا. این سوره و ما تشاؤون الا ایشاء الله. این جمله جز اون آیه هایی هست که خیلی بحث تفسیری داره. ظاهرش این هست که شما نمیخواهید مگر اینکه خدا بخواهد. ان الله کان علیما حکیما، منتها خدایی که علیم و حکیم. یعنی همینطوری خدا بی قانون چیز رو مشیت نمیکنه. اول اختیار داده، بعد فرموده که حواستون باشه اون گزینه های بازی رو من چیدم. طراح این مجموعه کیه؟ منم. یعنی شما چیزی را اراده نمی کنید مگر اینکه قبلش من اون رو طراحی کرده باشم. این آیه دلیل بر جبر نیست، چون بعضی ها گفتن خب پس اگه اینجوری باشه از قبل معلومه که ما باید چی کار کنیم، چون هر چی که خدا بخواد ما میخوایم. اشتباه ترجمه کردن. خدا منظورش این نیست که شما هر چی میخواد قبلش من خواستم تا شما بخواید. این ترجمه درستش اینه که گزینه ها رو من طراحی کردم و اراده کردم شما اختیار داشته باشید که بتونید انتخاب کنید. مطمئن باشید جز تحت مشیت من هیچ انتخاب دیگری ندارید که بتونید نتیجه رو تغییر بدید. چون ادعای بشر الان اینه، میگه که درست خدا هست اما ما میتونیم قوانین خدا رو تغییر بدیم. الان چه ربطی به قانون جذب داره؟
خب یعنی هر چیزی که میتونی، اونا میگن اینجوری دیگه، میتونی جذبش کنی، مثلا
تمام اون گزینه ها رو باز کی طراحی کرده؟ هیچ کدوم خارج از مشیت خدا نیست. اینو باید بفهمی، چون میاد خدا میگه که ببین اگه شکر بکنی نتیجه جنت و حریره، اگه کفر کنید سلاسل و اغلال. میاد میگه نه، من کفر میکنم جنت و حریرم هست عاقبتش. اینو خدا میخواد اینجا جواب بده، میگه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. فکر نکن میتونی چیزی رو انتخاب کنی که خدا نخواسته باشه. اینه برنامهش. یدخل من یشاء فی رحمته. حالا کیا رو خدا وارد رحمتش میکنه؟ مشیتش برای این تعلق میگیره که در رحمت خودش وارد بکنه. جمله بد نشون میده و ظالمین اعد لهم عذابا علیما. پس معلوم میشه اونایی که داخل در رحمت خدا میشن طبق مشیت خدا که قانونش رو نوشته کیا هستن؟ غیر ظالمان. آفرین، غیر ظالمان. ظلم چیه تو سیاق این سوره؟ نرفتن راه شکر چیه؟ ظلم. هم ظلم در حق خودش میکنه کسی که راه کفر رو میره، هم ظلم در حق جبهه حق میکنه. چرا؟ چون جبهه حق رو ضعیف کرده، جبهه کفر رو تقویت کرده. هم ظلم چی؟ حق الله داره، یعنی حق اون خدایی که خلقش کرده بود و باید عبادتش میکرد با شکر نکرد. حق الله، حق الناس، حق النفس، هر سه تا ظلم رو شخصی که کفر میکنه انجام میده. نه دیر شد آخه، وقت اون تموم شده، بعدا صوتو گوش کنید بنویس. اینجا خدا تو این سیاق که خاتمه یه سوره انسان هست، یعنی این سیاق از نظر محتوایی داره جنبندی میکنه کل محتوای سوره رو. حالا ما این تذکره رو دادیم، برید دنبال عمل کردنش اگه میخواید رحمت خدا شامل حالتون بشه، چون فقط خط شکرن که مورد رحمت خدا قرار میگیرن، چون ظالم نیستن. فراخوان عمومی برای حرکت به سوی پروردگار با بهره‌گیری از محتوای سوره. همه ی اونچه گفته شد مایه تذکر هست تا انسان‌ها با استفاده از اون راه درست حرکت به سوی پروردگار رو انتخاب بکنن. از تقابل بین تمام صحبت‌هایی که خدا کرد این نتیجه حاصل میشه برای جهت هدایتی کل سوره. آیه 1-4 که اصل قانون خدا بود، گوش بدید. خلقت و هدایت انسان ها دست کیه؟ دست خداست. یعنی انسان یه روزی بوده هیچی نبوده، خدا آفریدتش، هرچی هم داره، ابزار درک اگه داره، عقل و شعور اگه داره، که الان انسان به همون عقل و شعورش داره میباله و حقوق بشر میشینه مینویسه، اونا رو همه رو کی بهش داده؟ خدا داده. برای چی خدا ابزار درک داده؟ انا هدینا و سبی، برای اینکه راه رو بره. اما شاکرن و اما کفورا. اختیار انسان نیازمند ابزار درکه. اگه من اختیار داشته باشم نتونم درک بکنم، نمیتونم که انتخاب بکنم. پس من اختیار رو برای انتخاب راه شکر به شما دادم، نه راه کفر. حواستون باشه اگه راه کفر رو برید تهش چیه؟ قل و زنجیر و آتش سوزان. خدایا ما میخوایم راه شکر بریم، خدایا ما میخوایم راه شکر بریم، چی کار کنیم؟ تو سیاق دوم معرفی کرد الگو برای هدایت به خط شکر. بیایید ابرار باشید، یعنی جنس بر بشید. کسی جنس بر میشه که همانند عباد الله معاد رو جدی بگیره، زندگیش قیامت محور باشه و با نهایت خلوص از حب به دنیا به منظور جلب رضایت خدا بگذره. اینم کلیدش، درست شد؟ حالا خدایا با خط کفر چی کار کنیم که هی مانع ما میشن؟ اگه تا اینجا بود فقط خیلی سخت نبود. ما خب فوقش این بود که از تمایلات دنیاییمون میگذشتیم و به خدا میرسیدیم. بابا اونا نمیذارن، مانع تراشی میکنن. یه بار شما میخوای تصمیم میگیری انفاق بکنی، روایت داره 70 تا شیطان مأمور میشن نذارن به سرانجام برسه. شیاطین چیه؟ من الجنت و الناس. اعوان و انصار تربیت کرده برای خودش، ولت نمی کنه تو بیای الله بهی ایثار بکنی که خدای چیکار کنیم؟ میگه باید صبر بکنی و تمایل به اون خط کف پیدا نکنی، یعنی به حرفشون گوش نکنی. چطور؟ خدای خیلی سخته، چجور ظرفیت پیدا کنم بتونم یاد همیشگی خدا نماز شب، شب زنده داری. چه خبرهای شب هست ما خبر نداریم. توی خاتمه سوره فراخوان عمومی داد برای حرکت به سوی پروردگار. حالا که همه این حرفا رو زدیم، حالا بیاید بسم الله عمل کنید. از سوره انسان درس بگیرید، سلوحه زندگیتون قرار بدید. کم مونده دیگه خدا آخرش قسم بخوره به خدا بستتونه. همین سوره کفایت دنیا و آخرت شما رو میکنه. جواب کسایی که نمیگن، نمیدونم آخه خوش به حالتون شما رفتید قرآن یاد گرفتید، بابا بیا تو یه سوره رو گوش بده، همت بکن، تلاش بکن، یکم نشون بده که میخوای. بعضی نشستن تو خونه جلو تلویزیون نمیگن خوش به حالتون شما رفتید کلاس قرآن، حافظ قرآن، برا ما دعا کنید. همه شرک روی شرک. نشون بدیم که میخوایم باشیم. امام زمان منتظر همین سعی ماست که و کان سعیکم. یه سوره رو بیان گوش بده. یه بنده خدایی بود، آره خوش باهاتون شما قومید، شما فلانید، شما بهمنید. گفتم چند تا از سوره رو گوشه؟ نه بابا، گوش دادن که فایده نداره، آدم باید کلاس حضوری بره. خب بابا الان امتحان تو اینه که کلاس حضوری نتونی بری، قومم باشی، شوهرت نذاره بری. همه این صوتا رو گذاشتیم توی کانال. بعضی ها بیچاره کردن ما رو. من عضو کانال شما شدم، اما میخوام اول پول واریز کنم بعد گوش بدم. چقدر پول واریز کنم؟ گفتم بابا ما کی گفتیم پولیه؟ یه سطح شیشو من گفتم برای امتحان، فقط فقط برای امتحان که معلوم بشه کی حاضر هزینه کنه برای قرآن. همینجور مف دادم به مردمم که درست نیست. این همه هزینه های قرآن رو هم بیاییم با هم دست به دست هم بدیم، مشارکت کنیم، پیش ببریم جبهه حق رو. خب یه باری رم تو بردار، یه نقشی رم تو ایفا کن تو جبهه امام زمان. بیا اصلا بانیشو بگو، اصلا من پول یه کلاس رو میدم. چقدر هزینه کردیم برای دنیامون؟ چقدر میخوایم تو این دنیا بخوریم و بخوابیم و هی دنبال این باشیم که هر روز بهتر از دیروز؟ یکم کار کنیم برای امام زمان. هی خدای تجارت و فلان و این حرفا کجا باید؟ این نهادهی تذکره الله بهی ایثار کن. بله تو میتونی الان با این پول زندگی بهتر برای خودت درست بکنی. خدایا من به متوسط راضی میشم، بقیهشو میدم برای قرآن. چند نفر اینجوری داریم الان که هی میگیم چرا امام زمان ظهور نمیکنه، چرا فلانه، چرا کلاسا گرونه، چرا کتاب گرونه، چرا؟ بیا بگو آقا فلان کتاب تموم شده، شما پول نداری چاپ کنی، بیایید من این پولو به شما میدم کتاب چاپ کنی. الان کتاب زیارت عاشورا دیگه چاپ نشد. چرا؟ به خاطر 30 میلیون تومان. اینجا مؤسسه ما ماهی 5 میلیون داره اجاره میده. چرا بانی نمیشن بعضیه که میتونن؟ چرا نمیشن؟ چرا ما بانی نمیشیم؟ چرا هر کدوم نمیاد آقا من ماهی 10 تا 100 تا میارم میدم برای مؤسسه؟ اصلا هیچ کلاسی هم نمیتونم بیام. بیام یه حرکتی بکنیم حداقل امروز به عشق سوره انسان، به حرمت سوره انسان، به شکر سوره انسان. نشون بدیم خدایا فهمیدیم چی گفتیم. امروز یه حرکتی بزنیم، توسل بگیریم دونه دونمون، هر کی شرایط خودشو داره. شده گفتن سوره به یه نفر باشه، یه حرکتی به عشق اماممون که بیاد بساط ظلم عالم رو جمع بکنه امروز انجام بدیم انشاءالله. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی. انشاءالله دل امام زمان، دل نازنینش به این کلاس شاد شده باشه، و همین الان یه نگاه ویژه به همه ما بود. به خدا نیاز داریم به نگاه. یه صلوات بفرستیم.